Čestan obad u Čestan.
روز بر همه شما دوستان عزیز، به مهر باشه. 30 دقیقه از ساعت 10 صبح میگذره و شما همراه هستید با رادیو جوان. انشالله که کلی اتفاقای خوب براتون رقم خورده باشه در دومین روز از بهمن 1398 هجری خورشیدی. راستی اونایی که این ماه تولدشونه، شبکه رادیوی جوان زادروزتون رو به همه شما بهمن ماهیای عزیز تبریک میگه. اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میشه راهکار، دعوت میکنم به اتفاق بشنوید.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
حامل‌های انرژی، حامل‌های محترم و مغتنمی‌اند. بیاییم در مصرف آنها مدیریت درست داشته باشیم و همچنین نیز بیایید یک روب درباره‌اش حرف بزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مخاطبان رادیو جوان و برنامه راهکار. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
حسن سنوبری.
منم سلام عرض میکنم.
به چی فکر میکردی؟
داشتم به این فکر میکردم که تو بخش تاریخچه چه چیزهای خوبی فکر کردم بگم.
عجب. و من داشتم به این فکر میکردم که حامل انرژی رو مگه ما مصرف میکنیم؟ ما انرژی رو مصرف میکنیم.
دقیقاً همینه.
جمله رو اصلاح بکنم.
چه بامزه. من داشتم دقیقاً به همین فکر میکردم.
بیایید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
خیلی درباره این موضوع خیلی مانوری نداشته.
نه البته میخوام بگم
چون میسوزونی دیگه.
اجازه بده. نه یه توجیهی داره. میگم بنزین خودش که انرژی نیست، حاوی انرژیه. به خاطر همین حامل انرژیه یا به نوعی حمال انرژی.
اصلا درست گفتم.
دلم خنک شد درباره بنزین اینجوری حرف زدی.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب عرض به حضورتون که اولین بخش این برنامه مثل برنامه گذشته تاریخچه موضوعمونه که از قضا مصرف انرژیه. حالا این انرژی که امروز ما داریم استفاده میکنیم در شکلهای مختلفه. اگه بریم به اعماق تاریخ محدود میشه این گونه های مختلف انرژی. مهدی استاد احمد ما میگه که گونه ها چیا بودن و بشر آیا توان این رو داشته که مدیریتش کنه یا نه.
ببینید از نخستین روز که انسان در این جهان شروع به زندگی کرد گونه ها اینجا بودن. ببین
گونه
زیر ما بچه ها رو میگیری اینجوری لپشون این بالی اینجا گوگولی اینا لپ نه لپ که میگن لپش ولی این قسمت گوگولی مثلا
این بیخت بالاتر گونه است.
حد فاصله چشم و بالاترین قسمت دندون
بومبسته.
انسان اولیه، برم سراغ اصل داستان، انسان اولیه انرژیش رو از گوزن تامین میکرد. یعنی گوزن میخورد انرژی میگرفت و به خاطر همین یه نفر که داشتش که مثلا داشت اینجوری رد میشد اینجوری میرفت بهش میگفتن شما کی هستی؟ میگفت اینجوری گوز رو دوشش بود، گوز
زده
بود رو دوشش بود داشت میرفت. بعد بهش میگفتن شما کی هستی؟ میگفت من حامل انرژیم. بعد میگفتن یعنی در مصرفت باید صرفه جویی کنیم و این اونجا باعث
اون میگفت نه این اشتباهی بود که گوینده راهکار کرد.
بله
تو دیگه نکن.
درسته، به خاطر اینکه این حالت سیالی داره تاریخ، مثلا اون اومده اینجا اینجا رفته اونجا. به خاطر همینه که گهگاه من از شنوندگان که ممکنه مثلا بعضی از انسان‌های نخستین صدا اونو بشنون معذرت خواهی میکنم.
اون حامل انرژی بود. بعد
همین دیگه، بعد اون وقتش به خاطر همین به شوخی گرفتن انسان‌ها، گفتن یعنی باید در مصرف صرفه‌جویی کنی تو حامل انرژی.
نه نه هار هار هار
آره چون که آره. هنوز آره انسان اولیه خشونتی داشته هار و کم کم دیگه انسان‌ها این شوخی رو نگه داشتن. هنوزم بعضی فکر کنن شوخیه، بهش میگیم مثلا این گاز، یعنی چیه اسمش، بخاری گازی رو یه کمی کمش کن،
میخنده
بعد میگه برو بابا.
همیشه صحبت از مصرف بهتر و بهینه انرژی که میشه، ما میایم سراغ مردم، میگه مردم کم مصرف کنیم.
سراغ کی بریم؟
خب همینو میخوام بگم، بریم سراغ تولید کننده ها،
سراغ مسئولین مثلا.
تولید کننده ها. چرا اینو میخوام بگم؟
تولید کننده ها بگیم کمتر مصرف
نه
کنیم.
یه کاری کنیم ما بتونیم کمتر مصرف کنیم،
اونا یه کاری کنن که ما بتونیم کمتر مصرف کنیم.
توضیح عرض میکنم، شما میخوای بری حموم، تو شیر آبو بیای تنظیم کنی، دمایش به دمای مطلوب برسه، 5 دقیقه
من میدونیم، من میدم یکی از شمه میدن تازگی آلبوماشونو تنظیم کنه و اینا.
به قول حمید محمدی هار
من میدم ایشون میاد شیرابو تنظیم میکنه. آخه عزیزم آره. تو اون آدم آواز میخونه.
بله بله همین این یکی از چیزایی که باعث میشه آب هدر بره.
همینا این الگوی کهنیه که مونده تو این به شوخی میگیره.
بله ولی بله. جدی دارم میگم، شما مثلا میخواهید دما رو بخصوص اگر مثلا موتورخونه نباشه و پکیج باشه، این تنظیم
بسته دیگه.
بله خیلی سخته. یا مثلا بعضی سیستم‌های گرمایش هست که طول میکشه تا فرمان تو رو عمل بکنه.
بله.
مثلا شوفاژ رو میبندی سری سرد میشه، ولی گرمایش از کف و وقتی کم بکنی یه مثلا 2 ساعت دیگه تازه شروع میکنه. تو این مدت باید پنجره ها رو باز کنی، انرژی هدر بره.
سلام کنی.
بله. اینه که میخوام بگم تولید کننده‌های شیرالات
باز کنی، یعنی
که هوا خنک شه دیگه.
آها تو زمانی که هوا خنک میخوای بشه،
خونت گرم شده، میگه خب من برم بزنم.
آها زیادی گرم شده.
آره گرمایشو کم کنم.
میخوای کم کنی بعد
اون میگه من 3 ساعت دیگه خنک میشم. تو این 3 ساعت یا باید بپزی که فایده ای نداره.
بعد از این 3 ساعت باید بهش بگی حالا خنک شدی.
بنابراین از تولید کنندگان گرامی پکیج
بسته.
بله شیرالات، انواع رادیاتور، لوله و همه این دوستانی که اینا رو نصب میکنن تقاضا میکنم که
نصاب های
مختلف تقاضا میکنم که حواستون باشه. یه جوری خواهش میکنم،
نصاب های همین تأسیسات و اینا
تأسیسات. بله بله
حواستون باشه که اینا رو قابل مدیریت درست کنن.
بله این تولید درست، این تولید کننده ها بودن. حالا مهدی شعرشو بخونه، راجع به سازنده های خونه هم بعدن صحبت میکنیم.
بله من اینم ضمن عرض میکنم، این بسته خونه ما چند وقتی خراب شده،
من یه شماره رو بدم، خیلی تعمیرکار بسته خوبی.
ایسه خیلی کوچولو هم میتونم من بگم. رفته بودم یه اداره، میخواستم اونجا کارم انجام بشه، رفتم به کارمنده گفتم سلام علیکم، روزتون بخیر، این پرونده ای من باید این کار توش انجام بشه و اینا. گفت سلام چی؟ گفتم این پرونده ای من، سلام خدمت شما، این خدمت شما باشه، پرونده ای من قراره که اینجا امضا شه، اینو شما بررسی کنید. نه گفت باش. گفتم که چرا اینجوری حرف میزنید آخه شما، من که دارم با شما صحبت میکنم چرا اینجوری حرف میزنید؟ گفت در مصرف انرژی ما صرف جوری میکنیم تو ادارم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
زمستان است و برق البته کم نیست،
بله.
از این حیث البته اسباب غم نیست، ولی کن سوء مصرف درد دارد. چه دردی در هوای سرد دارد؟ تو هوای سرد دیدین درد بیشتر میشه. مثلا شما تا حالا تو برف و یخ بندون زمین خوردی؟
گوله برف خوردی تو گوشت؟
بله
خیلی درد دارد.
بله یه جوری گفتی که گوله برف تا حالا تو گوشت خوردی؟ انگار مثلا میخوای بهم بگی که تا حالا تو دهنی خوردی که بی ادبی نکنی. ولی به هر حال درد داره توی سرما. الهان ای زمستان های شرقی.
الهان
دوبار من اینا رو مورد ندا و خطاب. الهان ای زمستان های شرقی، امان از این بخاری های برقی که مانند نهنگی برق خارند، هدر رفت و پپرتی نیز دارند.
پپرتی؟
پپرتی بیشتری دارن دیگه، پپرتی مثل زپرتیه.
خب قرار بود که درباره سازنده ها بگیم که خونه رو یه جوری بسازن که هدر رفت انرژی نداشته باشه. نظرم عوض شد، نمیگم.
چرا؟
چون سازنده دنبال سوده.
بله.
خب اون هرچی بتونه میسازه، اون ناظره که نباید اجازه بده اون هر جوری بله. دلش میخواد بسازه.
ناظر کیفی.
بله.
مادرم اینا داشتن خونهشون رو میساختن.
آه فکر خب. ناظرم.
شش طبقه نه. خب. شش طبقه خونه بود. البته مال خودشون یه نفر نبود.
بله.
چند نفر شریکی و این صحبت ها و اینا. بعد اون وقت عارضم به حضور شما که روز اول من رفتم به ناظره گفتم که شما خیلی حواست باشه و سفت و سخت بگیر کارو، مواظب باش که ببین همین که میگی
بلد.
که خوب درست شو اینجا و پرتی نداشته باشه، مشکل نداشته باشه، استحکاماتش فلان باشه.
یه نگاهی بهت کرد
و من رفیق شد، بهم اعتماد کرد. بعد دیگه به من میگفت خودت ببین فلان جا اینطوری هست، فلان جا اونطوری هست، عکس بگیر بفرست اینا. بعد به من، بعد میدونی بدترین زمان کجا بود؟ من این که تجربه نداشتم در این زمینه به هیچ وجه، مجبور شدم 6 طبقه برم این یونولیتا رو ببینم که درست کار گذاشتن یا نه که میخواد بتون‌ریزی شده. طبقه ششم که رسیدم تو یک اسکلت فلزی که یک یونولیتی فقط با این اسکلت، یعنی آب میونه یا عالمه فولاد و یونولیت بودم من.
خب
دیدم نمیتونم بیام پایین. داشتم فکر میکردم ببینم مثلا کدومی که از بچه‌ها این کارگردانا و تهیه کننده‌های سینما میشناسن که گاهی هلیکوپتر اجاره میکنن. مثلا که به رفیقه یه هلیکوپتری که اجاره کنه، مثلا ببینی آقای مهرجویی مثلا داره
میاد،
یا آقای کاسه ساز مثلا داره میاد.
حالا چرا کاسه ساز؟
به خاطر اینکه تهیه کننده استشون دیگه با. فرق نمیکنه.
آقای سرتیپی.
آقای سرتیپی هستن.
آره.
آقای اصلا هومن برق نورد که سریع هم برسه ایشون.
حالا موضوع ما این نبود.
نه میخوام بگم که ناظرها کارشون مهمه.
من براتون پیامک بخونم دوستان عزیز. آقای فرهاد نهری نوشتن من از بخاری برقی اصلا راضی نیستم. تو مغازمون بخاری برقی داریم، دستمون رو میگیریم جلوش که گرم شیم، تنمون سرد میمونه، دستمون میسوزه. تازه وقتی قبض برق میاد دماغمون میسوزه. بعد نصیر طهمورث نوشته بعضی ها چشمشون برق میزنه برای مصرف برق، فرقی هم نمی کنه زمستون باشه یا بهار، کیلووات کیلووات هدر میدن و میگن پولشو میدن. دوستان عزیز ما وقتی میگیم انرژی یعنی همه چی، نفت، گاز، برق، انرژی های نو، هر چیزی که زحمتی براش کشیده شده و شما میخواین از اون استفاده بکنید تا گرم شید. بخاری حامل انرژی یا استفاده کننده از انرژی، هر چیزی. شما دیگه خودتون اوستاییم دیگه، سردتون که میشه بالاخره به یکی از این دستگاه ها متوسل میشین. بنابراین مدیریت کنید تا به بقیه هم برسه. خیلی نصیحت کردم؟
بله.
چرا شما ساکتین؟
چون میخواییم توی این نصیحت ها شرکت نکرده باشیم.
خیلی خدا
خدا حافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد. Thank you.
درود بر شما، به مهر باشه از اینکه همچنان رادیو جوان رو همراهی میکنید. بی نهایت از شما سپاسگزارم. ساعتتون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید. 10:45 است و فصل اول برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار ما رو خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند
دیگه. تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای خودم.
فصل اول.
به نام خدا. سلام، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع جایگاه و شرایط کسب و کار در هر موقعیت. و امروز علاوه بر جمع‌بندی مطالب عنوان شده در طول هفته، این سوال رو قرار پاسخ بدیم که جایگاه و شرایط کسب و کار در موقعیت‌های مختلف به چه شکلی و بر اساس چه معیارهایی تعریف میشه. مهمترین و اصلی‌ترین موقعیت‌ها که در طول هفته عنوان شده کدومه؟
بی واسطه.
به نظرتون کسب و کارمون رو چطوری و با چه نگاهی باید مدیریت کنیم تا در موقعیت‌های مختلف، چه در شروع و چه در اوج بازدهی و چه در شرایط کسادی و سقوط، بیشترین بهره‌وری رو از کار داشته باشیم؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن، با هم بشنویم.
به نظر من حرف اول مدیریت میزد. اگه مدیریت تخصص کافی، تجربه کافی نداشته باشه، اصلا نمیتونه اون کارو نگه داره، دچار ضرر و بحران و خسارت میشه.
فقط عرض میشه لوازم تولید نیست، لوازم کسب و کار نیست، جا و مکان نیست. هر چقدر که مدیریت قوی باشه میتونه، عرض میشه حضور شما، اون کسب و کار رو رونق بده. مسلما در طول مسیر تولید خیلی با مشکلات متعددی مواجه میشه. اگر یه مدیر کارکشته با تجربه نداشته باشه، یقیناً با اولین مشکلی که پیش میاد کسب و کار تعطیل میشه. پس بنابراین یه مدیر باید هم علمش به روز باشه و هم تجربه داشته باشه و هم نیاسنجی بکنه دائم در جامعه که بتونه کسب و کارش رو ادامه بده.
یک کار موفق از نظر من این هستش که یک مدیر واقعا با تجربه، مجرب و بسیار حاضق تو کار داشته باشه. چرا که اگه مدیر سعی کنه که مدیریت خوبی داشته باشه، میتونه پرسنلش رو طوری مدیریت کنه که حتی اونها کار رو درست انجام بدن. از نظر به اصطلاح کیفیت کار باید کار کنترل بشه، باید بازار کار رو بدونه به چه شکله، چون باید واقعا سعی که تو کار بروز بود، چون الان رقبا در حقیقت دارن همینطور هر روز بروز دارن رقابتشون شدیدتر میکنن و ما باید هر روز بروز باشیم تا بتونیم با اونها رقابت درستی داشته باشیم، کاری رو ارائه بدیم که هر روز مردم خواهان اون هستن. پس یک مدیر خوب هستش که تمام این جوانب رو در نظر میگیره و میتونه یک مجموعه خوبی رو کنترل کنه و کار خوب رو به جامعه ارائه بده.
اگه همین سوال‌ها رو از شما می‌پرسیدیم، شما چه پاسخی داشتین؟ این برنامه کوتاه فرصتیه برای شنیدن نقطه نظرها و نقد شما. پس از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در ارتباط باشید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
اما بخش رو در روی برنامه و گفتگو با جناب آقای فرهنگ یزدان‌پناه، کارشناس محترم برنامه. آقای یزدان‌پناه سلام و درود به شما.
سلام به شما سرکار خانم کرمی و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم و خوش اومدید. آقای یزدان‌پناه، در طول هفته در مورد موقعیت‌های مختلف و شیوه های مختلف کار کردن در یک کسب و کار صحبت کردیم. سوال من الان اینه، جایگاه و شرایط کسب و کار در موقعیت های مختلف به چه شکلی و بر اساس چه معیارهایی تعریف میشه؟ مهمترین و اصلی ترین موقعیت ها که در طول هفته عنوان شده اونا کدوم ها هستن؟ بفرمایید.
خب ما گفتیم یک گروه مشاوره ای اومد در دهه والا 1900 و خاطر نیست دقیقاً، من بودم مثلا 20 سال یا 30 سال گذشته، اومد یک مدل ماتریسی رو مطرح کرد برای نرخ رشد و سهم بازار برای کسب و کارها.
بله.
اومد 4 تا اصطلاح رو مطرح کرد، بیان کرد. گفت ما 4 تا موقعیت برای یک کسب و کار میتونیم داشته باشیم. موقعیت اول موقعیت کوشن مارکس یا علامت‌های سواله.
بله.
موقعیت دوم موقعیت استارز یا ستارگانه. موقعیت سوم موقعیت کشکاوز یا گاوهای شیرده هست و موقعیت چهارم موقعیت داگز یا سگها. این اصطلاحات رو خودش خود اون گروه مشاوره اضافه یعنی در حقیقت نامگذاری کرد. هر کدوم از این مراحل یک سری شرایط خودش رو داره. این مراحل باید طی بشه. ببینید یک کسب و کار وقتی که شروع به فعالیت میکنه مسلما هیچ گونه سهم بازاری رو نداره. یک سری علامت سوال ها وجود داره برای اینکه من چطور باید هزینه ها و منابع مالیم رو مدیریت بکنم، روی کدوم از قسمت از کسب و کارم باید مانور بدم، چه استراتژی رو باید برای شروع کارم بچینم. ببینید پر از علامت سواله. به همین دلیل این نامگذاری اتفاق افتاد که اسم اون مرحله یا اسم اون موقعیت رو در شروع کسب و کار گذاشتیم علامت سوال.
بله.
چیزی که مشخصه در این مرحله اینه که سهم بازار کمه در شروع کسب و کاریم و باید هزینه کنیم که نرخ رشدمون رو بالا ببریم که بتونیم سهم بیشتری رو بگیریم. مرحله بعدی اگه این مرحله به خیریت و به خوبی تموم بشه میرسه سراغ مرحله استارز یا ستارگان که توی این مرحله سهم بازار ما داره افزایش پیدا میکنه و این مرحله یک مرحله خوبیه. اگه کسب و کاری به این مرحله رسید باید بهش تبریک گفت. همین که نرخ رشد بالاست، همین که سهم بازار داره افزایش پیدا میکنه، هزینه به شدت بالاست ولی از اون طرف یک نقدینگی داره برمیگرده، اما لزوماً قرار نیست سودآور باشه.
بله.
لزوم میتونه سودآور هم باشه البته. یک موقع است که اون علامت سوال ممکنه این به این حالت ستارگان نرسه. چه اتفاقی براش میفته؟ من اینو توی بخش بعدی عرض میکنم.
بسیار عالی، متشکرم. اما بخش دوم رو در رو هم تا چند لحظه دیگه تقدیم شما میکنیم.
شنبه تا چهار شنبه ی هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
رسیدیم به بخش دوم گفتگوی من با جناب آقای یزدان‌پنا و ادامه صحبت‌های ایشون در خصوص مراحل بعدی کسب و کار که گاوهای شیرده هستش. بفرمایید.
بله دقیقاً. خب وقتی که اون کسب و کار به اون مرحله ستارگان رسید که نرخ رشد بالا و سهم بازار بالایی رو داشت تجربه می‌کرد.
بله.
وقتی که این سهم بازار به حد اکثر خودش برسه میگیم که اصطلاحاً کسب و کار وارد اون موقعیت گاوهای شیرده شده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که یک جریان نقدینگی و یک جریان سوداوری داره برای کسب و کار ایجاد میکنه. یعنی این که ما هرچی که تلاش میکنیم، هرچی هزینه میکنیم، میبینیم بیشتر از اون دیگه سهم بازاری نصیب ما نمیشه.
یعنی به یه سقفی رسیده.
یه سقفی رسیده. بله. و اون سقف داره برامون سوداوری میکنه. اینجاست که دیگه ما باید هزینه هامون رو یه خورده دیگه کاهش بدیم.
مدیریت
بریم باید. سراغ صرفه‌جویی کردن تا اینکه بخوایم هزینه کنیم، چون هرچی هزینه بکنیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. اون نرخ رشد بالا رو دیگه ما شاهدش نیستیم. درسته. این شروع می‌کنیم برامون منابع مالی آوردن. حالا ما از طریق این گاوهای شیرده میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بریم کسب و کارهای جدیدتر و دیگری رو راه بندازیم. یه نکته کسی اینه که این گاوهای شیرده نهایتاً نمیخوام بگم محکوم به فنا هستن، ولی نهایتاً میرسن به یک مرحله‌ای به نام مرحله داگز یا سگ‌ها که به زوال میرسه این کسب و کار.
یعنی همیشه این اتفاق میفته؟
همیشه این اتفاق میفته، مگر اینکه اون صاحب کسب و کار یک سازوکار، یک استراتژی چیده باشه برای اینکه من از این گاوهای شیردم کماکان بتونم هی استفاده کنم و منابع مالی بیشتری رو در بیارم.
بله.
در غیر این صورت میرسه به اون مرحله سگ‌ها یا داگز که نرخ رشد پایینه، سهم بازار داره کاهش پیدا میکنه، ممکنه تکنولوژی یا فناوری جدید اومده باشه، ممکنه رقیب من سهم بازار بیشتری گرفته باشه، به هر دلیل داره سهم بازار من کاهش پیدا میکنه. وقتی که این سهم بازار داره کاهش پیدا میکنه و نرخ رشد من پایینه، یعنی چی؟ یعنی سوداوری من داره کم میشه. توی این موقعیت دوتا کار میشه کرد. یا اون کسب و کار رو فروخت، باید آدم به فروش برسونه اون کسب و کار در موقعیت مناسب، یعنی که باید رهاش کرد.
بله.
یعنی به اندازه کافی اون گاو شیرده رو که ما دوشیدیمش باید ولش کنیم یا بفروشیمش.
نمیتونیم با استراتژی جدید فروشمون رو بالا ببریم.
میشه، عرض میکنم، مگه اینکه یک استراتژی شما بیاید وارد کسب و کارتون بکنید که بتونید گاو شیرده رو بیشتر نگه دارید، زنده نگه دارید، یا از طریق همون گاو شیرده بیاید یک علامت سوال دیگه‌ای درست کنید که دوباره برسونیدش مرحله ستاره ها، دوباره برسونیدش مرحله.
یعنی شعبه دیگه‌ای مثلا برای کارمون
حالا شعبه نه، ممکنه کسب و کار جدید مرتبط باشه مثلا. بله. حالا هر چیز دیگه. یک تهدید دیگه هم کس اینه که ممکنه یک کسب و کار در به زمان اینکه دقیقاً داره شروع میکنه کسب و کارش رو هزینه بکنه، ولی به همون اول برسه به موقعیت سگ‌ها یا داگ، یعنی به محله سقوطش یا افولش یا زوالش. بهتره که همونجا همون کار رو رها کنه و تعصبی روی اون کار نداشته باشه، چون بیشتر از اون داره وقت و هزینه‌اش رو تلف می‌کنه. این مراحل مراحلی که یک کسب و کار طی می‌کنه و باید هم طی کنه و یعنی ناگزیره که طی کنه، و ما فقط باید بدونیم توی هر موقعیت چجوری سازوکار و استراتژیمون رو بچینیم.
خب دوستان عزیز، بخش دوم رو در رو هم شنیدید. خیلی متشکریم از آقای یزدان‌پناه که در طول این هفته با ما همراه بودن و در مورد موضوع بسیار مهم موقعیت‌ها و شرایط مختلف کسب و کار با ما و شما صحبت کردن. از همراهیتون سپاسگزاریم. با آقای یزدان‌پناه خداحافظی می‌کنیم و برنامه رو با هم ادامه می‌دیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصلی شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
بله، نوبتی هم که باشه این لحظه و این بخش از برنامه فصل اول نوبت شماست که از مشکلتون برای ما بگید. راه‌های ارتباطی شما با ما، شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوانی که از این راه‌ها میتونید داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو با کمی تغییر و با فضای نمایشی در این بخش اجرا می‌کنیم و به گوش همه می‌رسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با همه شما دوستان خداحافظی میکنم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
سلام، من نادر هستم. با همسرم و دخترم یه گلخونه رو مدیریت میکنیم. این گلخونه یه جورایی میراث خانوادگی منه و من از بچگی زیر دست پدرم توش کار کردم. برای همینم خیلی چیزا از پدرم یاد گرفتم که خیلی کمکم کردن تو این سالها. قبل اینکه من مدیریت گلخونه رو به عهده بگیرم، پدرم فقط تو قسمت پرورش گل و گیاه کار میکرد، یعنی خودش گلفروشی نداشت. اولین کاری که من کردم اجاره یه گلفروشی بود. خیلی کار سختی نبود، مخصوصا برای منی که تا اون موقع تمام وقت توی گلخونه کار نکرده بودم و چیزی نمیدونستم و از مشکلاتش اصلا خبر نداشتم. آروم آروم کارمون رو گسترش دادیم. خودمون یه بخش سفالگری درست کردیم و گلدونهای سفالی و سرامیکی برای فروش ساختیم. در ادامه هم با تبلیغات اینترنتی و بازاریابی تونستیم مشتریهای بزرگی از شرکتها و اداره ها پیدا کنیم. یکی از کارهای تبلیغی که می کردیم فرستادن گل تو روز تولد مدیران عامل و یا سال روز تأسیس شرکتها بود. این خیلی روی مشتری‌ها تأثیر می‌ذاشت و به نظرم اعتمادشون رو بیشتر بهمون جلب کرد. یه وقتایی هم که مشتری کم می‌شد، بازارچه‌های حراجی گل و گیاه می‌ذاشتیم و با یه قیمت مناسب فروش می‌کردیم. حتی داوطلبانه توی یه سری از محله‌ها گلکاری می‌کردیم. اینجوری تونستیم لوگو و اسم مغازه‌مون رو بندازیم سر زبون‌ها. خدا رو شکر. کاسبی بد نیست. ما هم تونستیم تو این سال‌ها خوب مدیریتش کنیم. بالا و پایین همیشه بوده ها، اینم بگم، اما نترسیدن و سقوط نکردن به نظر من شرط موفقیته.
خونه ای کرد تو برف و بارون، لحظه ها دلچسب و آروم، قیمتی مناسب و آدمون.
پکیج شوفاژ دیواری بیتا با پشتیبانی شبکه خدمات بوتان 0215 10 11.
دلپذیر با یه ماکارونیش، چون همه چیش حاضره. دلپذیر با یه ماکارونیش، چون لذیذ و سالمه. دلپذیر با یه ماکارونیش، یه غذای کامل. دلپذیر دلپذیر دیگه میدونی خوبه و میبری خونه تو. دلپذیر مایه ماکارونیش که عاشقش میشی تو. دلپذیر مایه ماکارونیش که میخوری میگی تو. دلپذیر دلپذیر خوشمزه، آماده با مواد تازه، خوبه بی انداده. مایه ماکارونیش.
ناپذیر.
دو تا سه روز تو زمستون